قال
بعد كده خلاص
ما علاقه معاه الاخبار
لو
كان
ما
السلام عليكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأشكر لكم الله بما تعملون عليه.
ارجعوا ارجعوا.
هذه فارجة. خواهد دست بکشی از کار.
از امشب لا منزل کنون
دو بر اومد
دیگه
خیلی عالی. اینم خیلی خوب.
آقا یه دونه برام.
خیلی عالی آقا. سیام. تؤتي كلها وكل حين بإذن ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بعد از اون که حضرت امام تبیین فرمودن که تملیک و مبادله از این جهت که ایجاد اضافه است عرفاً با هم فرقی ندارد و ما چاره ای نداریم الا اینکه مسئله را به ایجاد اضافه معنا کنیم، چون اضافات استقلالشون عرفاً امکان نداره، لغوه که عرف چیزی را اضافه اعتبار کنه ولی استقلال بش بده. اعتبار کردن چیزی به شکل اضافه و مستقل دانستن اون و فتوای به تبدیل اضافه جور در نمیاد. لذا یا باید فرمایش محقق نائینی درست در بیاد که تبدیل ابتداعاً در طرف اضافه واقع میشه، یا باید مسئله برگرده به ایجاد اضافه و تملیک یعنی ایجاد اضافه. و عرض کردیم که این مطلب با قصد نظر از اینه که آیا اضافه اضافه تملیکه یا اضافه اضافات دیگری غیر از اضافه ملکیت هم مطرحه، نباید اینها رو با هم قاطی کرد که توضیحشو دادیم. هر اضافه ولایت باشه، نمیدونم اولویت در مصرف باشه، هر نوع اضافه ای ما در نظر بگیریم فرق نمی کنه. اصل مطلب اینه که ما بیع و وقتی که تملیک معنا می کنیم یا مبادله معنا می کنیم برگرده به ایجاد اضافه. ولی از آنجا که صدق عنوان عرفی بیع قائم به تحقق اضافه ملکیت نیست و لازم نیست که مالک همیشه در تحقق اضافه در تحقق بیع اضافه ملکیت داشته باشه یا اضافه ملکیتی به وجود بیاره، ما متوجه میشیم که صدق خلاصه بی متوقف بر اضافه ملکیت نیست. گفتم اون میشه یه مطلب فرعی این بحث و نباید بزرگانی مثل محقق خویی سر حیث وجود اضافه ملکیت یا عدم وجود اضافه ملکیت به عنوان حد وسط این بحث تمرکز کنن. نه، مسئله این است که اضافه معنای عرفی و عقلائیش قابلیت استقلال نداره، ولو این که مقصود بالاصاله است و ما چنین اضافه هایی رو به جهت مقصود بالاصاله بودن ایجاد میکنیم. و بعدم در پایان بالاخره اون نقض‌ها رو هم بحث میکنن در باب کلی، که گفتیم در باب کلی اضافه ملکیتی نیست، اما ایجاد اضافه ملکیت رو عقلا قائلن، که حالا توضیحشو بعدن سر جای خودش میدیم، اون خیلی تو این بحث نقش ماهوی نداره. بعد از اینکه این مطلب تمام میشه، یک سوال بسیار مهم مطرحه، و اون سوال مهم این است که آیا در حقیقت بی ما باید مبیع را اصل بدانیم و ثمن را فرع؟ یک. و آیا در حقیقت بی آیا مبیع الزاماً باید عین باشد؟ دو. دو تا سؤاله که این دو تا سؤال رو اول باید حیثیت هاش رو از هم جدا کرد، بعد باید سعی کنیم بهشون پاسخ بدیم. سوال اول، آیا در حقیقت بی مبی اصل و ثمن فرع؟ سوال دوم این که آیا در حقیقت بی مبی عین یا نه، می تواند مبی عین نباشد؟ ما اگر حیث این دو تا بحث را جدا نکنیم یه مقداری قاطی میشه، چون ممکنه یکی جزء ادله دیگری هم بیان بشه. یعنی در طی استدلال بر اینکه مبی مثلا اصله، یکی بیاد به عین بودن مبی بچسبه و عین بودن مبی را دلیل بر اصل بودن مبی قرار بده، در صورتی که دو تا سوال ما داریم مطرح میکنه. آیا در تحقق عنوان بی ما باید برای مبی اصالتی قائل بشیم و برای ثمن فرعیتی؟ و دو اینکه حالا مبی اگر اصله در تحقق عنوان بی، آیا این اصل بودن به این برمیگرده که باید عین باشد یا نه؟ در پاسخ به سوال اول، حالا بحث مهمی است که من حالا بعدن که نظر مختار رو عرض میکنم میگیم که اصلا ما باید بفهمیم مبیع رو چطور باید شناخت. خیلی مهمه که عرض کردم یه عده مثلا میگن چون عین در مقابل مثلا غیر عین تعریف میشه، هرچه عینه مبیعه. یه عده ممکنه بگن هرچه با صیغه به تو که هازا میاد مبیعه، اونی که قبل تو میگه، حالا هر طور قبل تو بگه، او ثمنه. اینا مهمه که باید ببینیم اصلا مبیع او چطور باید شناخت. اگر من بخوام بگم در بی مبیع اصله و ثمن فرع، اول باید معلوم بکنم مبیع چیه که اصله. یکی از بحثای بسیار ارزشمندی که از امام جا مطرح میکنه همینه که شما اول باید راه شناخت مبیع رو درست کنید تا بتونید به این سوال جواب بدید که مبیع اصل یا اصل نیست در بی. نکته دو که اینو انشالله تو تحقیقی که خودمون میکنیم میبینید خیلی ازش استفاده میشه کرد و پاسخ بعضی از اشکالاتی که بعضی از فقها در اینجا دادند رو انشالله اونجا میدیم با همین نکته. کما اینکه باید نگاه کرد که ما اصل بودن مبیع را و شناخت مبیع را میخوایم از تعریف بی به دست بیاریم یا از واقع خارجی و روابط عقلائیه ای که حاکم بر این گونه معاملاته. یه دفعه یه کسی میاد از تعریف را مبنا قرار میده و با تعریف میخواد تکلیف مبیع و ثمن رو روشن کنه و خود به خود اصل بودن در بی را از باب تعریف ورود میکنه، اصل بودن مبی در بی را. یه دفعه یه کسی نه، میاد اون سیر عقلایی مسئله را مبنا قرار میده و میخواد اصل بودن یا نبودن را اول از طریق سیر عقلایی درست کنه، بعد تکلیف تعریف بر اساس سیر عقلایی روشن میشه. بعضی از فقها، حالا من یه جنبندی از سال گذشته بکنم، عبارات محقق خویی را مختصرن که تو این با این مقدمه‌ای که عرض کردم وزن بعضی از مطالب ایشون رو شما به دست میارید. پس فرمایشات امام رو بگم و بعدم نظر مختار و حالا هر مقدارش برسم امشب، که به دو سوال میخوام جواب بدم. سوال اول، آیا در وی مبی اصل و ثمن فرع؟ با این توضیح که این اصلیت و فرعیت فرع بر شناخت مبی از ثمنه و شناخت مبی از ثمن رو ما با تعریف بی میخوایم درست کنیم یا با واقع خارجی و اون عرف و عقلایی که در دسترس ما هستن. بعضی ها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اول سعی کردن مسئله رو با تعریف بی درست کنن، خواستن بیان از تعریف بی اصل بودن مبی را در بیارن، اصل بودن مبی و فرع بودن ثمن را از تعریف اخذ کنن. بعد متاسفانه تو روابط عقلایی قضیه گیر که میکنن یه نتایج عجیب و غریبی میگیرن.
شناخت
مبی را نکردن. جواب دادم دیگه، خواستن شناخت مبی را با تعریف درست کنن، اصل بودن مبی را با تعریف درست کنن، وقتی وارد روابط عقلاییه میشن گرفتار میشن. مرحوم آقای خویی مثلا رضوان الله تعالی علیه ایشون بیان کردن که ما چون گفتیم بی فعل بایعه و بی در مقابل شرا قرار میگیره، فعل بایع تملیک اصل از رو تعریف. گفتن ما نمیگیم بی تملیکه و تملیک فعل بایعه، و تو تعریفمونم میگیم تملیک عینه. پس میفهمیم که حقیقت بی قائم به مبیعه چون بی فعل بایعه و مبیع رو بایع تملیک میکنه. یه طوری ورود کردن. بعد خواستن حالا هرچه تحلیل عقلایی میکنن حالا بشه یا نشه سوار بر همین یک قاعده بشه، چون بی فعل بایعه و فعل بایع در واقع مرتبط با مبیعه و مبیعه که از صیغه بیع تو در میاد، در مقابلش در واقع ثمنی قرار میگیره که فرعیت داره و فعل مشتریه. ولی زو مرحومای خویی صفر دادن که بله این حرف ما، اگر کسی حرف ما رو رد کنه و ثابت کنه که نه بی دیگه تملیک عین نیست، مثلا مبادله مال به مال، ما حرفمون غلط در میاد. ولی زو مثلا ایشون اصرار داره میگه اگر کسی آمد به من ثابت کرد که بی مبادله است نه تملیک، اون موارد نقض عقل، موارد عقلایی رو که من نمیتونم بهشون بگم بی، او آقا میتونه بهشون بگه بی، ولی چون من معتقدم بی تملیک نه مبادله، تبدیل نه مبادله، بعضی موارد رو که نمیتونم توجیه کنم میگن اینا مبادلن بی نیستن. مبادله چیه؟ ایشون میگه مبادله یه عقد دیگه است. عمومات اوفو بالعقود هم مشکلشو برای من حل میکنه. عمومات مثلا تجارت انتراز مشکلشو حل میکنه. تجارتیست، عقدیست، اما بینیست. چرا؟ رکن تحلیل ایشون به این برمیگرده که مبنای من در فهم بی تملیک عین بودنه، فعل بایع بودنه، در مقابل فقیهی که مبنا رو در تحلیل حقیقت بی مثلا فعل بایع بودن نمیبینه. محقق خویی ایشون با تعریف ورود کرده. بعدم اومده توضیح داده، گفته خب حالا اگر مبنای ما در اینجا فعل بایع بودن شد، خب فعل بایع در اینجا تملیک عینه. عین چه خصوصیتی داره؟ میگه بایع کسی است که در واقع میخواد به مالیت مالش تحفظ کنه، دنبال خصوصیت مالش نیست. چون اگه دنبال خصوصیت مالش بود که عینشو نمیداد. ببین همش میره سر همین اساس، میگه بایع کسی است که عینشو میده پول میگیره، پس با مالیت مالش کار داره نه با خصوصیت مالش. من یه اصل المال دارم یه خصوصیت المال دارم. مال یه بار میشه این ساعت، یه بار میشه این انگشتر. من وقتی انگشتر میدم پول میگیرم، خصوصیت انگشتر بودن مال برام مهم نیست، مال بودن مالم برام مهمه. لذا میگیم بایه کسیست که تملیک عین میکنه، عینو میده، پس دست کشیده از خصوصیت مالش و چسبیده به مالیت مالش. اما مشتری کسیست که نه، قبول میکنه چون دنبال خصوصیت ماله، پول میده که او خصوصیت تأمین بشه. لذا اگر به مشتری مثلا که محقق خوبی میفرماد، لذا اگر به مشتری یک کسی مثلا 1000 تا چیز دیگه به قیمتهای دیگه بده، نمیپسنده، او خصوصیت رو پسندیده، این لباس رو پسندیده، این کمربند رو پسندیده، این کفش رو پسندیده، اون خصوصیت الان براش موضوعیت داره، اون خصوصیت گرانتر هم باشه تأمینش میکنه. بذار مشتری کسیست که دنبال اینه که دست از مالیت مالش برداره ولی به خصوصیتی برسه. بایه حالا ده بذارید اول ادو تعریف گفتیم، ایشون دیگه مبناش تعریفه فعلا. ببین سیر منطقی بحث گم نشه. ایشون میگه نه من مبنام اینه که اول میام بی رو اندل عرف و العقلا تعریف میکنم به این که به انهو فعل البائع و فعل بائع تملیک عینه. تملیک عین رو تحلیل عقلاییش بکنید، این میشه که من میگم بائع کسیست که دست از خصوصیت مالش برمیداره و به مالیت مالش میچسبه. مشتری کسیست که بفرمایید خصوصیت مال براش مهمه، نه خود مال، لذا بذل مال میکنه که به اون خصوصیت برسه. که البته ما سال گذشته نقد اصلیمون به ایشون این بود که آقای خویی در تعریف دهی مالیت و شرط نمیدونه اصلا، و خیلی عجیبه از ایشون که از یک طرف در تعریف دهی مالیت رو شرط نمیدونه و میگه تحقق رغبت عقلایی در تحقق بی کافیه، لذا یه چیزی عنوان مال نداشته باشه، اما مرغوب نزد خلاصه احد المتبایع این باشه، میتونه در معامله بیعی شرکت کنه. میگه مثلا فلانی به خط جدش علاقمنده، خط جدش برای دیگران مثل یه کاغذ پاره است که میندازنش داخل سطل زباله، ولی اون چون بهش علاقمنده میخرتش. یعنی اصلا تو تحلیلی که ایشون داره نهایتاً خیلی عجیبه از ایشون که خیلی این گیریه که از یه طرف در تحلیل حقیقت بی به مالیت که حالا بعداً میگیم بهانه میده و مبنای تحقق این عنوان رو عرفاً مال نمیدانه، اما الان که میخواد تحلیل عقلایی کنه خلاصه تمام تحلیل عقلاییش خصوصیت مال در مقابل اصل ماله. این خیلی خلاصه جدیه در حرف ایشون. حالا ای حال محقق خویی با این تحلیل که حالا ما ممکنه مبناشو تو عبارات ایشون، اما تو تحلیل خوبی، حالا ممکنه ما اون حرف ایشونو بعدن رد کنیم بگیم نه مال شرطه، حلال مشهور، اگر مال شرط باشه ایشون تو این روال خودشه، میگه یه بایع دارم یه مشتری دارم، اون تملیک عین میکنه، اون خلاصه بذل مال میکنه با این تحلیلی که گفتیم تحلیل ایشون. بعد میاد میفرماد اگر کسی اینطور مسئله رو تحلیل کرد، اون موقع باید بریم معاملات خارجی و عقلاییه را دستبندی کنیم. خیلی هم تحاشی نمی کنه، میگه شما من بحث عرفی دارم با شما میکنم، چون عرفاً بیع را فعل بایع میدانم، لذا این روابط عقلاییه را میبرم تو همین روال عرفیش. میگم اگر مبیع من عین ثمن من نقده، خب بیعه، با همین تحلیلی که گفتم. چون بی یعنی اون اون در واقع تبادل اضافه عقلایی که تو اون چارچوب تعریف بشه، این درسته. اما اگر نه، مثلا مبیع من اینه، ثمن من هم اینه، ایشون میگه اینجا یه تعجبی داریم از محقق نائینی که چطوری استادمون محقق نائینی در منیت و طالب مثلا اصرار داره به این که اینا احد و هما لا به اینه بایه هست. چطوری احد و هما لا به اینه رو بایه دیده؟ چون فرض بر اینه از نظر ایشون که مبی اینه و این بودن مبی شرط در تحقق عنوان بیعه. حالا فرض بر اینه که دو طرف ما با این طرفیم، لذا نمیتونه به معامله هم دوتا بایع داشته باشه. پس احد و هما لا به اینه بایعه، دیگری هم لا به اینه مشتریه. ایشون میگه استاد ما دیگه اینجا گیر کرده. نیا کنید این فضای ذهن ایشون اینه که این قضیه نه اون طرف از نظر عقلایی تمرکز داره بر اون تعریف، توی این خارج عقلایی گیر کرده که اینه چطور تحلیل کنه. بعد محقق خوبی میگه از نظر من نه، وقتی عینی در مقابل عینی در واقع تملیک میشه، تملیک عین به عین تحقق پیدا میکنه، این دو جوره. اول حرف نائینی رد میکنه، میگه ما بارها گفتیم احدهما لا به عینه یک مفهوم درستی نیست و خارجیت نداره. احدهما لا به عینه نه نائینی میگه احدهما لا به عینه را ما بارها گفتیم نمیشه گفت یه چیز محصل و معنای درستی. تو اصول بارها ایشون این نقدو داره که احدهما لا به عینه یک خلاصه فرد درست و مصداق درستی نداره، در که حالا در جای خودش تو اصول گفتیم درست مصداق درست نداره عرفاً یا عقلاً. اگر ما احدهما لا به عینه را یک مفهوم عرفی بدانیم، مخصوصا در روابط عرفیه که در واقع فرد مردد جایگاه خوبی داره اندل عرف، برخلاف بحث‌های عقلی که فرد مردد خارجیت پیدا نمی‌کنه، معلوم نیست این اشکال محقق نائینی محقق خویی درست باشه که ما نمیتونیم. اصلا ایشون میگه من احدهما لا به عینه نمیفهمم یعنی چی. احدهما لا به عینه چیزی جز این و اون نیست، فرد ثالثی نیست. خب این حرف عقلا ممکنه درست باشه اما عرفن گرفتاری داره. یا اینکه احدهما لا به عینه اصلا ممکنه عرفن شاهد بر این باشه که بی مبادله است و مبادله بایع خاص نمیخواد، و وقتی عینی در مقابل عینی قرار میگیره مبادله صادقه. حالا مبادله فعل هر کدوم باشه اشکال نداره، که انشالله بعدن میگیم امام خوب از این استفاده کرد. ولی ایشون خلاصه شروع میکنه میگه این حرف محقق نائینی رو نمیفهمیم یعنی چی. نظر خود ما اینه که آی خویی میفرماد، نظر خود ما اینه که وقتی عینی در مقابل عینی قرار میگیره این دو فرض داره. گاهی وقتا عین رو از این جهت در مقابل این عین قرار میدن که نقدی نداره. گاهی وقتا مثلا یه کسی پول نداره الان این جنس شما رو میخواد، اما چون پول نداره کتشو در میاره میده به شما، نه اینکه کتو نخواد، چون پول نداره اون جنس شما رو برداره این عینو میده. اما گاهی وقتا نه انصافا اون میخواد کتو بده، از خصوصیت کت میخواد دست بکشه، شما هم میخوای از خصوصیت کفش دست بکشی. ایشون میگه دو جوره. اگر کتو از باب ناچاری و نداری داده، همون معامله مبی عین و ثمن نقده. اما اگر نه واقعا رفعیت کرده از خصوصیت کتش تا کمان که شما رفعیت کردید از خصوصیت کفشت، نه دیگه اینو دیگه نمیشه گفت بی، چون ما اصرار کردیم که بی فعل بایعه و فعل بایعه مال جاییست که در مقابلش مشتری وجود داره که دنبال مالیت مالشه، نه دنبال رفع ید از خصوصیت مالش. عذر میخوام، مشتری دنبال خصوصیت مال بایعه و مال میده که خصوصیت به دست بیاره، اما اینجا میبینیم این حد بر هیچ کدوم صادق نیست، هم این داره دست از خصوصیت برمیداره هم این داره دست از خصوصیت برمیداره، نمیشه. میگه لذا در اینجور موارد من چاره‌ای ندارم الا اینکه بگم این یه معامله ایست غیر بیع و مبادله صادقه. نه، چون هر دوتا خصوصیت بایع پیدا کردن و بیع من همیشه وقتی درست میشه که یه طرفش بایع باشه یه طرفش مشتری. بایع باید دست از خصوصیت مالش برداره و تحفظ کنه مالیت را، مشتری بره دنبال تأمین خصوصیت و بذل مال کنه که به اون خصوصیت برسه. اینجا اینطوری نیست. جان عرفن نیست دیگه اینطوری، چون فرض کردیم، فرض کردیم میگم خب الان شما عقب افتادی دیگه، گفت که آقا دو طرف دارن دست از خصوصیت میکشن، دو طرف دارن دست، آقای خویی همینو گفت دیگه، گفت وقتی عینی در مقابل عینی قرار میگیره، یه بار اون عین دوم استراراً اومده در مقابل این عین، یه بار اون عین دوم استراراً نیومده، نه واقعا اون یکی هم داره دست از خصوصیت میکشه. خب میگم دو فرض داریم، خب واقعا دو فرض داریم عند العقلا. بابا مبادله پایا پای خب همینطوره بعضی وقتا، نه
اونی که ما میفهمیم اینه که
میگم دو حالت داریم، بعضی وقتا دست
از خصوصیت نداره، از مالیت ایمان دست میخواد.
نه نگاه کن، کالا به کالا ایشون میگه دو فرض داریم، یه بار واقعا این کالاشو میخواد، اگه پول تو جیبش بود پولشو میداد کالاشو نمیداد، یه بار نه واقعا کالاشو نمیخواد. خب داریم اینطوری نمیشه، خب جیم نداریم. میگه آقا یه دفعه این طرف کالاشو میخواد، عباب این که کالاشو میخواد ولی پولی نداره، مجبور میشه ردش کنه بره، به اون نیازش بیشتره. یه بار نه کالاشو خلاصه نمیخواد، چمان که اون یکی کالاشو نمیخواد. بنابراین ایشون میخواد این تو دیگه این عیب نداره.
چرا پس من کالامو که میخوام بدن در واقع اون خصوصیت رو خواستم که بگیرم؟
خب من حالا از خصوصیت کالات میخوای دست برداری یا اصرارا داری دست برمیداری؟ ها ایشون میخواد دیگه، خب خیلی خوب، حالا این که با تحلیل ایشون اول باش بریم، حالا خب این که نمیشه اشکال. ایشون داره میگه آقا من مبنایی دارم، مبنام اینه، این نتیجه شه. خلاصه حالا اصل مطلب رو گم نکنید، اصل مطلب این است که ایشون عنایت بفرمایید تو اینجا اصرارش سر اون چیزیست که تو تعریف داشت. بله اگر خواستید که اینجا کسی رو نفت کنید باید بگید این تابع قصد شده. الان این از نظر علمی مسئله رو تابع قصد کرده. ها حالا ممکنه ظهور چنین عناوینی قصدی نباشن، ما قبلا اینو نقد کردیم، اگر خواستید اینجا بحث کنید باید شما ببینید اینا قصدی هن یا غیر قصدی. یعنی اینجور روابط اعتباری و قراردادهای عقلایی، ببینید شما اگه خواستید اصولی با ابوالاصول بحث کنید اینطوری باید بحث کنید، بگید اینجا شما دارید قصدی بحث میکنید یا نه. حالا اینا رو بذارید تا ما سر جای خودش بعدن بگیم، فرمایشات ایشون رو جلو میریم. حالا خواهش دارم الان عجله نکنید، فرمایش ایشون بریم جلو. ایشون اگر خواست بحث کنه اینجا داره قصدیش میکنه، یعنی شما وقتی عینی در مقابل عینی قرار میدید ایشون میگه نه استرار فرق داره با نمیدونم رفع ید از خصوصیت. اگر این رو بخواد از عنوان عرفی بیع اخذ کنه میگیم خب عنوان عرفی بی به تنهایی اینه داده یا اینجا مسئله رو بردید سراغ، یعنی این رفعیت از خصوصیت کرده ناچارن، این رفعیت از خصوصیت کرده اختیارن، استرارن و اختیارن عنوانها درست میشن یا خارجن عنوانها درست میشن. حتی اگر شما بخواید با خلاصه عناوینه از تعریف و عنوان سیر کنید، باید اینجا تنگ تکلیفمون بکنید. یا مثلا احد و هما لا به عینه محقق ناعینی رو باید بگید حالا کدومشون اول انجام داده. شما محقق ناعینی از بعثو استفاده نکردید، بعثو رو یکی گفته، اشتریتو رو یکی گفته، خدا بیامرزه امام را. یا نه گاهی وقتا وکالت میدن ثالثی اجرا میکنه، که بعد اینجا خیلی عالی ایشون ورود کرده حضرت امام، که اینجا وقتی ثالثی رو وکالت میدن تقدم و تأخر در تلفظ به بعتو و اشتریتو اینجا مؤثره، یا خارجیت. اینا حالا انشالله یکی یکی رو که یک دو سه میکنیم ذهن صاف میشه. حالا عجله نکنید، فرمایش این بزرگان رو بریم جلو، بریم جلو ببینیم. محقق خویی خلاصه اینجا مطلب را میرسونه به اینجا، میگه یه فرض دیگه هم اینه که بگیم دوتا سمن باشن، دوتا نقد باشن، نقدی با نقدی. بعد میفرماد وقتی نقدی با نقدیه بازم نقد و نقد، یه بار نقد ایرانیست در مقابل نقد عراقی. میگه اینجا نقد ایرانی در مقابل نقد عراقی بستگی داره کجا باشیم. اگر در عراقی مثلا نقد عراقی مبیعه، نقد ایرانی ثمنه، که اینا یه مقداری ابهاماتی است تو فرمایشات ایشون. میگه اما یه بار نقد ایرانی رو با نقد ایرانی نگاه میکنی، نقد عراقی رو با نقد عراقی نگاه میکنی، اون موقع هم یه بار نقد ایرانی رو با نقد ایرانی که مقایسه میکنیم، نقد عراقی رو با نقد عراقی، یعنی پول ایرانی با پول ایرانی، پول عراقی با پول عراقی. اون موقع توی این پول ایرانی و پول ایرانی صرافی تحقق پیدا بکنه یا نکنه، یعنی پول خرد بشه. اگر نقدها مال یه طرف باشن، میگه اگر خرد بشن یا نشن، چون مسئله اصل مالیت اینجا موضوعه و خصوصیت از بین رفته، اینجا بین نیست. اما وقتی نقد ایرانی و نقد عراقیه، نه یکی خصوصیتی پیدا میکنه زائد بر اصل مالیت، که حالا خود این باز یه بحثی داره که واقعا در بحث پول این باید ببینیم وضعیت تو خود این یک نظامی میخواد، مسئله پول و نقش پول در معاملات، و ببینیم واقعا اینجا پولها خصوصیتشون موضوعیت پیدا میکنه یا یه خلطی بین درهم و دینار با پول امروز داره صورت میگیره. آخه درهم و دینار خودشون نقود بودن اما موضوعیت داشتن اونجا، الان اینها یا حالا دیگه نمیفهمیم بعضی فرمایشات ایشون رو صغرویان. اما نتیجه میخوام بگم، ایشون میگه اگر اینو در مقابل نقد بذارید یه طوره، اگر اینو در مقابل این بذاری تشقیقش میکنیم با همون مبناش، اگر نقد رو در مقابل نقد قرار بدیم تشقیقش میکنیم. بعد یه مورد چهارمی رو دیگه اصلا بحث نمیکنه، چون تقدم و تأخر رو ایشون اصلا بررسی نکرده، که اگر کسی نقد رو در مقابل این بذاره، یعنی بایه دیناری را به فرسی بفروشه، همونی که علامه مرحوم حضرت امام حالا عبارتهای امام مطالعه بفرمایید، ایشون دیگه اصلا اینو متعرض نمیشه. اگر به تو چه مثلا دینارن به فرسن بگه، بعد اون بگه قبل تو و اشترای تو، این اصلا دیگه ورود نمی کنه. مبنای محقق خویی که من حالا تقریبا 4-5 تا جلسه بحث سال قبلم رو جمع‌بندی کردم براتون، در این 3-4 جمله است که آقا من اولا مبنام در اینجا آقا تعریفه و تعریف را میخوام ببرم عقلایی بررسی کنم، که ما بررسیشو نفهمیم، چون تمام این بررسی متوقف بر مالیت ماله ایشون درده مالیت ما رو قبول نداره. اگر این تقسیم بر مبنای رغبت و عنوان مال و خصوصیت المال توش نیست، خب دیگه یه چیز دیگه است. چون ایشون بعدن در اصل بی مالیت رو از کار میندازه. اگر صرفاً به توکه به تملیک و عین به عوض مطرحه، همین سر کلمه عین ما میستیم، نه سر کلمه آقا مال، که حالا اونو بعداً عرض میکنیم. اون موقع باید شما تکلیف خودتونو با این سیره بفرمایید عقلایی روشن کنید. امام رضوان الله تعالی علیه خواسته بگه نه، ما میخواییم بگیم سیر عقلایی مسئله با تعریف مبادله سازگاره. حتی سیر عقلایی مسئله با تعریف تملیک عین به عوض هم سازگاره. یعنی اگر کسی سیر عقلاییه این معاملات رو ببینه، همه را بی میدانه، با مبادله راحت تر، با تملیک عین به عوض هم میتونه مسئلهش رو حل کنه. با تملیک عین به عوض یه طور سیر میکنه، با مبادله یه طور سیر میکنه. ولی در هر دوتا مبی از اصلیت میفته. هم آقا آقای رفیع سر بالا، سر مسئله اولم، نه سر مسئله عین بودن. ببین عقب نمون. مسئله اول این بود که مبی اصل یا اصل نیست. مسئله دوم این بود که مبی عین یا عین نیست. من اگر میگم تملیک عین به عوض اصلیت مبی به عین میره، سر کلمه عین گیر نکنید. ببین دو تا مسئله تعریف کردیم. شما ایشون میخواد بگه اگه این سیر رو ببینی هم با هر دو تعریف، اولا سیر عقلاییش درسته، ثانیا هر دو تعریف مشکل شما رو حل میکنن، مبادله راحت تر. بعد از توی این کار ایشون در میاد که ایشون مبادله رو فعل فاعلین نمیدونه. امام از تو همین بحثش میگه، از تحلیل میکنه که مبادله قشنگ در میاد، لذا میگه عنوان مبادله همه موارد رو حل میکنه، عنوان تملیک بعضی موارد رو حل میکنه، ولی تو هر دو تحلیل مبی از معوریت میفته. هم سیر عقلایی سازگار میشه، هم تعاریف سازگار میشه. که ما تقریبا همین فرمایششون رو کاملا اختیار میکنیم، میرسیم توضیح میدیم. فرمایش محقق خویی که کبرویان و صغرویان ما باش گرفتاری داشتیم، چون مالیت از کار میافتاد، لا به عینی که نقد میکرد گرفتاری داشت، عین به عین تابع قصد میشد، نقد به نقد این دفعه تابع قصد نمیشد، عرفی میشد. یعنی توجهات عرفی، مثلا شما نگاه میکردن نقد عراقی و نقد ایرانی را یه طور باش برخورد میکردن، بلو در هر دو مالیت مطرح بود. اما نقد عراقی و نقد عراقی را، نقد ایرانی و نقد ایرانی را یه طور، یعنی واقعا شلوغ این مطلب و شلوغی نتایجی که داره گرفته میشه حکایت میکنه اصلش گرفتاری داره. یعنی شما نتونستی مشکلتو با تعریف حل کنی، تو سیر عقلایی هم گیر کردی. حالا بذاریم تتمه فرمایش حضرت امام رو، بعد یه ملاحظه ما ای داریم که عرض خواهیم کرد انشاءالله خدمت دوستان، که ما اینجا یه ملاحظه مایی وجود داره که این ملاحظه ما عرض خواهد شد به فضل الهی به صلواتی خواهد بفرمان
خب ربید این که تعریف روشون ممنا قرار دادن
جا
این که ممنا رو تعریف قرار دادن شد بسه کبروی ما رو